العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لعنت الله و علیه اجمعین. گفتیم که دلیل ششم برای اثبات اساس وجود به چهار دلیل مجزا تقسیم میشه. یکی از راه وحدت حمل و قضایای موجبه معاتاتی که به ضروره ما این قضایا رو داریم و بیان اغراضمون با هم این هاست و مفاد این قضایا اتحاد وجودی موضوع و محمول است. بنا به اصالت وجود اگر ماهیت اصالت داره، پس باید ماهیت موضوع و ماهیت محمول در متن خارج باشه و هر ماهیتی هم مباین با ماهیت دیگر است، اتحاد با هم پیدا نمی کنه، برعکس این که در وجود این نحوه اتحاد باشه. قسمت دیگر از راه توحیده، هم توحید ذاتی و هم صفاتی و هم افعالی. برای که اون قسمت اول معلوم بشه توضیحی دادیم، باز حالا مجدد عرض میکنم. دلیل معروف برای اثبات توحید ذاتی این است که اگر ما دو واجب فرض کنیم، اینها در وجوب مشترکن، در وجوب ذاتی، این میشه جهت اشتراک، پس باید یه جهت امتیاز هم داشته باشن، یعنی از یه جهت مشترک باشن از یه جهت متفاوت باشن. معنای دوگانگی همین میشه، اگر دو شیئن و در وجوب مثلا مشترکن، پس در یه چیزی، در یه جزء دیگری از ذاتشون باید متفاوت بشه. این وجوب در حریم ذات واجب است، خصوصیت ذاتی واجب دیگه، وجوب ذاتی یعنی خصوصیت ذاتیش. پس اگر در مقام ذات با هم اشتراک دارن، در همون مقام ذات هم باید با هم تفاوت داشته باشن تا صدق دوگانگی بکنن. این معناش اینه که ذات واجب مرکب باشد از دو حیثیت، دو جز، یه جهتش وجوب ذاتی است که در اون مشترکن، مثل جنس، یه جهت اختصاصی هم هر واجبی برای خودش داشته باشه. معلومه که ترکیب با وجوب ذاتی و با واجب بودن سازگار نیست، چون واجب به ذات هر گونه که شما او رو فرض کنید باید غنی و بی‌نیاز محض باشه، در حالی که فرض ترکیب یعنی اون مرکب لااقل به اجزاء خودش محتاج است. پس فرض دو واجب منجر به ترکیب میشه و ترکیب یعنی احتیاج. این دلیل معروف بوده بر اثبات توحید ذاتی. یه شبهه ای وارد شد، حالا به نام معروف شده به نام شبهه ابن کمونه. این شبهه میگوید ما دو واجب فرض میکنیم که دو ماهیت باشن، بسیط هم باشن، ترکیب ندارن، به تمام ذات هم با هم مباینن، بنابراین نمیتونیم بگیم اینا اشتراک ذاتی دارن. این دو ماهیت بسیط مباین هر دو واجب الوجودن، ولی این وجوب در اینها به منزله ترکیب نیست. چرا؟ یه نکته ای رو اینجا میگم، در این بحث کاربرد داره، در خیلی جاهای دیگه هم هست، بحثی است که شما در منطق هم فی الجمله خواندید، این رو خوب پس همین اول بحث، در اول منظومه این اصطلاح را و معنا رو خوب یاد بگیرید، چون خیلی باید سر و کار داریم. ما اصطلاح ذاتی و عرضی را زیاد در فلسفه به کار میگیریم، ولی ذاتی و عرضی در کلیات خمس با ذاتی و عرضی در باب برهان تفاوت میکنه. شما در کلیات خمس وقتی میگید ذاتی، مقصودتون جنس و فصل است که هر کدوم جزء ذاتن، حالا جزء مشترک یا مختص، یا کل ذات که میشه نوع. پس مقصود شما از ذاتی در کلیات خمس این هاست. هر چیزی که غیر از اینها باشد یعنی جنس و فصل و نوع نباشه، در قیاس با اون شی میشه عرضی. بنابراین ذاتی و عرضی در کلیات خمس بر مدار اینه که شما جنس و فصل و نوع را در نظر بگیرید به عنوان تمام یا اجزاء ذات، و غیر اونها عرض به شما میدن، حالا یا عرض عام و مشترک است بین چند نوع، یا عرض خاص اختصاصی یک نوع. و اما در باب برهان، اونجا هم ما تعبیر ذاتی و عرضی داریم، اما تفاوت میکنه. بسیاری از محمولاتی که ما در فلسفه باش سر و کار داریم و به وجود نسبت میدیم یا به اشیا نسبت میدیم، از قبیل عرضیات و ذاتیات باب برهانه. کاربرد اینها اگه بیشتر از اون ذاتی و عرضی کلیات خمس نباشه قطعا کمتر نیست. در باب برهان وقتی گفته می شود ذاتی، یعنی چیزی که در حد شی اخذ می شود یا اون شی در حد او اخذ می شود. این عبارت رو به خاطر بسپارید که معنی ذاتی در باب برهان چیه. ما یؤخذ فی حد شی او شیء یؤخذ فی حده. مثلا ناطق برای انسان در باب برهان ذاتی به شمار می رود که در کلیات خمس هم ذاتی بود، ولی در باب برهان هم ما به ناطق می گیم ذاتی انسان. چرا می گیم ذاتی انسان؟ چون در حد انسان همین ناطق میاد. به جنس هم می گیم ذاتیشه در باب برهان، چون جنس در حد انسان میاد. ما یؤخذ فی حد شی، پس جنس و فصل ذاتی هستند در باب برهان برای انسان. به چه دلیل؟ به دلیلی که در حد انسان اخذ شدن. بعضی از ذاتیات باب برهان همینان که همینها رو در کلیات خمس هم ذاتی میگفتیم. تا اینجاش اشتراک داره. اما بعضی ذاتیات دیگر هست در باب برهان که به این معنا نیست، بلکه دقیقا به عکسه. اینجا می گفتیم ما یؤخذ فی حد شی، مثلا ناطق یؤخذ فی حد الانسان. حالا به عکس می شود. بعضی امور هست که مثلا انسان در حد او میاد، نه اینکه او در حد انسان بیاد، و بازم بهش میگیم ذاتی. مثلا اگر شما بخواد امکان رو تعریف کنید، چگونه تعریف میکنید؟ حتما و حتما در تعریف امکان شما باید ماهیت بیارید، بدون ماهیت نمیتونید امکان رو تعریف کنید. درسته؟ شما میگید امکان یعنی سلب ضرورت وجود و عدم، یعنی ماهیتی که ازش هم وجود به نحو ضروری سلب شده هم عدم سلب شده. پس الان ماهیت در تعریف امکان باید بیاد. اینجا میگیم یه قسم دیگری از ذاتیات باب برهان هست که اون شیئی که اینها ذاتی او هستن، اون شی در تعریف اینها میاد، برعکس اونجایی که مثل جنس و فصل بود که جنس و فصل در تعریف اون ماهیت میامد و به این لحاظ به جنس و فصل میگفتیم ذاتی. اینجا به عکسه، این شیئی که بهش میگیم ذاتی، ذاتی برای چیزی است که اون چیز در تعریفش میاد. مثلا امکان ذاتی است برای ماهیت انسان، نه ذاتی به معنی جنس و فصل. ذاتی به این معنا که اگر شما امکان رو بخوای تعریف کنی، باید ماهیت رو مثل ماهیت انسان یا هر ماهیت دیگری رو در تعریفش بیاری. این دسته دوم از ذاتیات باب برهان، اینها دیگه در حد ذات خود اون شی اخذ نشدن و ذاتی به معنای جنس و فصل برای اون شی نیستن، ولی برای صدقش بر اون شی نیاز به انضمام ذمیمه هم نداریم. اگر شما بخواد به انسان بگید که انسان ممکن است، آیا چیزی باید بهش ذمیمه کنیم؟ یعنی انسان به شرط انضمام یک چیزی ممکن است، بدون انضمام ممکن نیست. برخلاف مثلا انسان شاعر است، شما بخواید بگید انسان شاعر است به صرف ملاحظه ماهیت انسان نمیتونید بگید شاعر است، باید یه چیزی به او اضافه بشود، یه عرضی یا خصوصیتی در خارج بشه اضافه بشه تا صدق کند که اون شاعره. اما برای صدق این که بگیم انسان شیئون، انسان ممکنون، نیاز به انضمام نیست، به صرف ملاحظه ماهیت انسان اینو میتونید بگید. همونطور که اگه بخوایم بگیم انسان ناطق است نیاز به انضمام چیزی نیست. از این جهت شبیه همون ذاتیات به معنی جنس و فصله، ولی در این حال جنس و فصل هم نیستن. پس ذاتیات در باب برهان دو دسته میشون. بعضی از ذاتیات در باب برهان در حد ذات اون شیء مورد نظر اخذ شدن به عنوان جنس یا فصل یا تمام ذاتش، که در واقع همون جنس و فصل است که شما در کلیات خمس خواندید. همه جنس ها و فصل هایی که در کلیات خمسه و برای هر نوعی ذاتی به شمار می رود، در باب برهان هم برای اون شیء ذاتی به شمار می رود. اما یه قسم دیگری از ذاتیات در باب برهان هست که به اونا هم میگیم ذاتیات برهان، یعنی بدون انضمام، بدون ضمیمه شدن چیزی، بازم از حق ذات شیء انتظار می شود ولی جنس و فصل او هم نیست، به اینا میگیم ذاتی. برای این که بین این دو دست ذاتی فرق بگذاریم که بگیم ذاتیات با برهان بعضیاش جنس و فصل شیء است، بعضیاش جنس و فصل نیست، به این دسته دوم گفتن عرضی باب برهان. پس ذاتی در باب برهان یک معنای عام است، دو قسمت می شود. قسم اولش همون جنس و فصل ها هستن، قسم دومش که بازم ذاتیه و در عین ذاتی بودن بهش میگیم عرضی، یعنی محمولات و مفاهیمی که از حق ذات شیء انتظار می شود ولی جنس و فصل هم نیست. پس همین الان توجه بکنید، اون تصور رایجی که تو الان داشتید که همیشه ذاتی را مقابل عرضی تصور کردید که مربوط به کلیات خمس بود، در کلیات خمس همیشه ذاتی مقابل عرضی، هیچ وقت نمیشه یه چیزی برای یک نوع هم ذاتی باشد هم عرضی باشه، امکان نداره دیگه. اگه ذاتی یعنی جنس و فصله، اگه عرضی یعنی خارج از حد ذاته. این در کلیات خمس. ولی در باب برهان هر چیزی که عرضی باب برهان است ذاتی باب برهان هم هست. عکسش درست نیست، یعنی هر چیزی که ذاتی باب برهان باشه لزوماً عرضی نیست. بعضی از ذاتیات باب برهان هست که عنوان ذاتی باب برهان بر او صادقه ولی عنوان عرضی باب برهان صادق نیست، مثل اجناس و فصول. پس از این به بعد وقتی گفتیم عرضی باب برهان یعنی مفاهیمی که از حق ذات شیء انتظار می شود، در این انتظار نیاز به انضمام ضمیمه و ملاحظه غیر نیست ولی جنس و فصل اون شیء هم نیست. مثل مفهوم شیء که برای همه امور و هر ماهیتی که در نظر بگیرید، هر چیزی در نظر بگیرید، مفهوم شیء برای او عرضی باب برهانه. یعنی هر چی شما ملاحظه کنید به صرف ملاحظهش میتونی بهش بگی این شیء اون، چیزی هم ضمیمه نکردی. همه ماهیت ها ویژگی امکانی دارن، مفهوم امکان براشون میشه عرضی باب برهان که در این حال ذاتی باب برهان هم هست. و برای اینکه شما به یک ماهیت بگید این ماهیت ممکن است نیاز به انضمام ضمیمه ای نیست. اینو پس مد نظر داشته باشید، اصطلاح ذاتی و عرضی باب برهان که ما خیلی باش کار داریم. برگردیم به بحثمون. گفتیم دلیل بر توحید ذاتی، دلیل عمده بر توحید ذاتی اینه که اگر دو واجب فرض کنید لازمش این است که دو واجب مفروض در وجوب مشترک باشن و این وجوب خصوصیت ذاتی است، میشه جهت اشتراک ذاتی. وقتی در جهت ذاتشون با هم اشتراک داشتن، یه جهت امتیاز و تفاوت هم میخواهد. پس باید ذات واجبین مفروضین مرکب از دو حیثیت ذاتی اشتراکی و اختصاصی باشه و این میشه ترکیب، و ترکیب با وجوب ذاتی سازگار نیست. اشکالی که مستشکل میکند از همین اصطلاح عرضی با برهان یا محمول من صمیمه، محمولاتی که از حق ذاتش انتظار میشه بدون انضمام استفاده کرده است. میگه ما دو واجب فرض میکنیم که دو ماهیت بسیط مجهول الکن، یعنی کنهش برای ما مجهوله ولی بسیط، مفهوم وجوب به هر دو حمل میشود، به هر دو میگیم واجب ولی به معنای عرضی باب برهان. آیا عرضیات باب برهان سبب ترکیب میشود؟ اونا که جنس و فصل نیستن، جنس و فصل موجب ترکیبه، ولی عرضی با برهان موجب ترکیب نیست. همونطور که شما مثلا به خداوند میگید شی، به انسان هم میگید شی، الان معناش که خدا با انسان جهت اشتراک پیدا کرده است. بگیم در یه چیزی مشترک با انسانه، پس یک تفاوتی هم باید داشته باشه. اینطوری اگه باشه که اصلا لازم نیست شما فرض دو واجب کنی، هر واجبی فرض کنی اصلا واجب نیست، میشه ممکن، چون همیشه عنوان شی به او صادق است، این شی هم با بقیه اشیاء هم مشترکه، پس میشه اشتراک. خب واضحه که این گونه نیست، چون اینها عرضیات باب برهانن و این محمولات موجب ترکیب نمیشود. پس ما دو واجب فرض میکنیم، دو ماهیت بسیط، مفهوم وجوب ذاتی بر اونا به نحو عرضی با برهان هم بشود، موجب ترکیب هم نمیشه. مرحوم سبزواری میفرماد بنا به اساطیر ماهیت این شبهه وارد میشه، چون از اول میگه ما دو ماهیت بسیط داریم، مفهوم وجوب هم که عرضی خارج المحمول و باب برهانه، پس موجب ترکیب نمیشه. بنابراین بر فرض اساس ماهیت این شبهه ابن کمونه در تصور دو واجب وارد میشود. اما بنابر اساس وجود چی؟ دیگه نمیتونی بگی ما دو تا ماهیت بسیط داریم، چون اصلا اصالت با ماهیت نیست، اصالت با وجوده. دو وجود بسیط داری. اگر دو وجود بسیطن و وجوب هم عین ذاتشونه، نه که صرفا یک عرضی محمول باشد، وجوب یعنی شدت وجود، وقتی به موجود وجوب را نسبت بدیم بگیم این وجود ضروریه، یعنی وجود شدیده. اگر شما دو موجود فرض کنید که بگی هر دو شدیدن، از هر دو تعبیر کنیم که هر دو واجبن، این لامحاله لازمش همون ترکیب هست، یعنی در شدت وجود مثل همان، پس یه تفاوتی میخوان و اون ترکیب که در دلیل توحید ذاتی محل استدلال بود اینجا هم دوباره پیش میاد. پس بنا به اصالت وجود این شبهه پاسخ داده میشود، بنا به اساس ماهیت پاسخ داده نمیشود. بنابراین اگر کسی میخواد ملتزم به توحید ذاتی باشد، باید قائل به اساس وجود باشه، و الا اون شبهه ابن کمونه بر فرض اساس ماهیت در مورد واجب پیش میاد. البته اینجا باید این رو مد نظر داشت که شبهه ابن کمونه چه بنا به اساس ماهیت چه اساس وجود قابل دفع است و نیاز نیست که ما بیایم توحید ذاتی را معلق کنیم بر اصالت وجود یا ماهیت. توحید ذاتی اجل از این است که بسته به اصالت وجود باشه. بله ممکنه بعضی مبانی اگه صحیحه، طبعا حل مسائل بر اساس مبنای صحیح خیلی آسان‌تر و راحت‌تر است تا اینکه کسی یک مبنای فاسد بگیره بعد بر مبنای فاسد به دست انداز میفته برای حل خیلی مسائل، اون به جای خود. اما اینکه کسی گمان کند الان توحید ذاتی بسته شده به اصالت وجود، نه، چون این چیزی نیست. اگر ما قائل به اصالت ماهیت هم باشیم، متن واقعیتی که حالا بنا به فرض سنخ ماهیته در مورد واجب الوجود، این ماهیت ماهیت کامل است، کمال محض است. اون که قائل به اساس ماهیت باشه که کمال رو از خداوند نمیخواد سلب کند، اون میگه اون کمال نامحدوده. اگر حق تعالی را به عنوان کمال نامحدود شناختیم، فرض دو تا کمال نامحدود چه از سنخ وجود باشه چه از سنخ ماهیت باشه غلط است. اگر دو کمال نامحدود فرض کنی، یعنی هیچ کدوم اصلا نامحدود نیستن، چون هر کدوم محدود به دیگری میشود. اگر کمال نامحدود شد، یعنی حقیقت واحد است، قابل تعدد نیست، حتی فرض تعددم نداره. لذا اصالت وجود و ماهیت به این مسئله توحید ذاتی ارتباطی پیدا نمی کنه، اگرچه بنابر یک مبنای صحیح شما خیلی مسائل بهتر تقریر می کنه. قسمت سوم این استدلال از راه توحید صفاتی است. مقصود از توحید صفاتی این است که ما کمالاتی که به حق تعالی نسبت میدیم و به لحاظ معنایی و ماهوی با هم متفاوتن، به حسب مصداق حقیقت واحد بسیط است. ما به خداوند میگیم دارای علم است، قدرت دارد، اراده دارد، حیات دارد، سمع و بصر دارد و هر کمال دیگری. بر اساس مذهب حکما و مذهب امامیه، صفات خداوند عین ذاتن، یعنی هر کمالی به حق تعالی نسبت دادی همون ذات بسیطه. این معنا بنا به اصالت وجود قابل تصور است، چون میگید وجود نامحدود خداوند که با وحدت و بساطتش مصداق همه کمالات مفروض هست. پس بنا به اصالت وجود توحید صفاتی قابل تصوره، هیچ مشکلی هم نیست. تعدد در چیه؟ وقتی میگیم علم، قدرت، اراده، حیات، سمع، بصر، کلام، هر صفت دیگری که شما نسبت میدید، تعدد فقط در مرحله مفهوم و معناست. مفهوم علم و مفهوم اراده فرق میکند، با مفهوم قدرت فرق میکند، اما بحث به نحوه تحقق خارج، اون موجودی که مصداق علم است به عینه مصداق اراده است، به عینه مصداق قدرت است و هاکذا. حالا بیام سراغ اساس ماهیت. بر فرض اساس ماهیت، ماهیت علم غیر از ماهیت اراده است، ماهیت قدرت غیر از ماهیت حیاته، غیر از ماهیت سمع و بصره، و همه اینها غیر از ماهیت ذات است. وقتی شما میگید ذات خداوند، این ماهی اگه ماهیت باشه، این ماهیت با ماهیت علم مثلا متفاوته دیگه، واضحه. خب الان بنا به اساس ماهیت ما خداوند را توصیف به علم، به قدرت و به سایر کمالات میکنیم یا نه؟ قطعا توصیفش میکنیم که اون کمالاتو داره. اینا هم که بنا به فرض نحوه های ماهیت هم. این نحوه های ماهیت هم که با هم مباینن، وقت چطوری حکم کنیم که این ماهیت مباین علم عین ماهیت مباین قدرت است، عین ماهیت ذات است، عین ماهیت اراده است؟ معنا نمیده دیگه. پس توحید صفاتی فقط بر اساس اصالت وجود قابل تصور است، بر اساس اصل ماهیت قابل تصور نیست اصلا. و این اشکال واردی است. حتی کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستن، اونا میگن نه، ما نسبت به خدا نمیگیم اصالت ماهیت، چون اگه نسبت به خداوند هم بگه اصالت به ماهیته، بعدی همچین مشکلی پیدا میکنن. میگه ما در ممکنات فقط میگیم اصالت به ماهیت است، نه در خداوند. در خداوند وجودش همون ذاتشه. چون این محظور بر فرض اصالت ماهیت در خدا پیش میاد. و اما قسمت آخر این استدلال از راه توحید فعلی است. توحید فعلی به چندین نحوه قابل تفسیره، یعنی نحوه های مختلف داره. یکی میگم قابل تفسیره، نه اینکه منافات با یکدیگر داشته باشه. یعنی چند نحوه داره، هر نحوهش بر جای خودش هم درست است و به یک معنایی است. اون معنایی که ایشون اینجا از توحید فعلی قصد کرده اینه که ما بر اساس هم دلایل عقلی و هم دلایل شرعی بین همه مخلوقات و بین همه موجودات ممکن یک نحوه‌ای ارتباط و سنخیت و یک نحوه‌ای وحدت رو باید بپذیریم، نه وحدت عددی که بگیم این انسان با اون انسان با اون حیوان یکی شده، با ملک یکی شده. وحدت عددی نه. یک تشبیه اگه بخوایم بکنیم، توجه به باطن نفس خودمون کمک میکنه. شما اگر صورت‌های مختلف را در ذهنتون تخیل کنید، مثلا صورت سفید را تخیل کنید، صورت سیاهی را، صورت این حیوان را، صورت اون انسان را، صورت خوبی را، صورت بدی را، هر معنایی که تصور کنید، اینا را وقتی با هم مقایسه میکنید متفاوتن. صورت گربه انسان در ذهن تصور کند با صورت سگ تصور کنه فرق میکنه با هم. صورت این انسان با اون انسان متفاوت است. معنایی که ما از خوبی میفهمیم با معنایی که از بدی میفهمیم اینا متفاوته. معنایی که از کفر میفهمیم از ایمان میفهمیم متفاوته. اما همه اینها به وجود واحد موجودن، همه در واقع ظهورات این نفس واحد و این ذهن واحدن. اینطور نیست که اگه شما 10 تا صورت در ذهن تصور کردید وقت 11 تا موجود داشته باشید، بگید 10 تا صورت که هر کدوم یه موجودن، منیم که خود ذهنم، منم یه موجود. این درسته؟ اینجوری میشود گفت که ما وقت ما 11 تا موجود داریم یا نه؟ شما یه موجود واحد دارید، اون ذهن است. اما این ذهن تصورات متعددی دارد، اما اون تصورات در عرض این ذهن نیستن که بگن خب تو هم هستی، تو هم یه موجود، ما هم یه موجود. این گونه نیست، بلکه تمام این تصورات به وجود واحد همین ذهن موجودن، با اینکه وقتی با یکدیگر مقایسه شدن هر کدوم غیر از دیگری است، ولی اون جهت وحدتشون برمیگرده به وجود صاحبشون که از اون جهت اینا یک نحوه ارتباط و سنخیتی دارن. لذا میگیم همه صورتهای ذهن واحد است. پس وحدت به این معنا و ارتباط به این معنا وجود داره. یکی از نحوه های توحید فعلی این است که چون این ارتباط وجودی بین اشیا هست، چون اشیا همه ظهورات حقیقت واحدن، اون حقیقت واحد فعل واحد خداوند است، وجه الله، صادر اول، حالا به هر تعبیری بگیم خداوند فعل واحدی دارد، تجلی واحدی داره که تمام اشیا در واقع ظهورات همین تجلی است، تعینات همین تجلی است، مراتب همین تجلی است. که تو روایات هم هست، همین که مثلا در روایات ما هست که خداوند همه عالم را از حقیقت خطی مرتبت آفریده است، از او بقیه اشیا نشأت گرفتن. خب نشأت گرفتن مثل مثلا زاییده شدن یک حیوانی از حیوان دیگه نیست که یه حیوان وقتی زاییده شد بیا از اون مادر خودش فاصله میگیره بیه کنار. معلول که از علت خودش نمیتونه جدا باشد، معلول در ضمن علت خودش موجود به وجود علت است، همواره در پناه او هست، هیچگاه از او انفکاش نداره، معنا نمیده. پس این که در متون دینی هست که از اون صادر اول همه اشیا نشأت گرفتن، به این معنا نیست که صادر اول خیلی دور شده از ما، ما از او دوریم به حسب ذهنیت خودمون، به حسب حجابی که بر نفس ما است، ولی او از خود ما به ما نزدیکتره. همونطور که حق تعالی از هر شی به خود اون شی نزدیکتر است، نحن اقرب الیه من حبل الورید هو معکم اینما کنتم. خب خداوند با همه اشیا هست، ما نمیبینیم. صادر اول هم که وجه الله هست، ظهور حق تعالی است، فعل واحد خداوند است، او با همه اشیاء هست، هیچ چیزی خالی از او نیست. نسبت اشیاء به صادر اول یا به خداوند مثل همین نسبت صور ذهنی است با خودمون، که هیچگاه هیچ صورتی از ما نمیتونه فاصله بگیره، یعنی ما نباشیم و صورت باشه برای خودش، یا بگه حالا ما رو که آفریدی، من خلق کردم، من میخوام برم دیگه، نمیخوام از بعد در ذهن تو باشم، میخوام من تو یک ذهن دیگری، مثلا از تو خوشم نیامد، معنا نمیده دیگه. اون صورت که در ذهن است تمام حقیقتش تقوم و وابستگی به همین ذهنه، معنا نداره که از او خارج بشود، موجود به وجود اوست. نسبت معلول با علت همین است. پس اگر ما به هر شیعی اشاره کنیم، در واقع داریم به وجهی از وجوه الله اشاره میکنیم، به آیه از آیات الهی داریم اشاره میکنیم، حالا هرچی میخواد باشه. بر اساس اصالت وجود میگیم فعل واحد خداوند، اون وجه الله که عین ما تولو فسم وجه الله، اون ظهور وجود است، نحوه وجود است. به هر شیء اشاره کنیم، در واقع داریم به ظهور خداوند اشاره میکنیم، چون اشیا همه موجودن به همین وجود. پس بنا به اصالت وجود، توحید فعلی به این معنا قابل فرض و تصور است، قابل تصدیق است. اما اگر اصالت با ماهیت باشد، چه ارتباطی و سنخیتی بین اشیا هست؟ این موجود مجرد چه نسبتی با مادی دارد؟ زمین چه نسبتی با آسمان دارد؟ این انسان چه نسبتی با اون حیوان دارد؟ اینا که میشن ماهیت‌های اصیل مباین. وجودم که دیگه امر اعتباریه، هیچ نسبتی بینشون نیست. پس اون جهت وحدتی که همه به او قیام دارن، همه متقوم به اون جهت وحدت هستن، چیه؟ چون اون هم همون چیزی که به عنوان صادر اول شناختیم، به عنوان وجه الله شناختیم، او هم خودش یک ماهیتی است مباین با بقیه ماهیت ها. چون اصولا ماهیت شأنش همین است، هر ماهیتی با ماهیت دیگر تباین داره. پس توحید فعلی به این معنا که گفتیم با فرض اصالت ماهیت قابل شناخت است، با فرض اصالت وجود. ولی با فرض اصالت ماهیت شما فقط اون چرا که صادر شده و خلق شده نحوه های ماهیت مباینی هستن که هیچ جهت مناسبت و سنخیت و هیچ جهت وحدتی بینشون نمیتونی در نظر بگیری. پس توحید فعلی به این معنا دیگه قابل تصور نیست. این حاصل دلیلشون. سوال داشتی شما؟ فعل واحد به معنای وحدت عددی و شمارشی نیست، که یعنی خداوند یک کار کرده است، یک کار دوم نمیتونه بکنه. این وحدت، وحدت اطلاقیه. یه مثال محسوس اول بزنیم. اگر ما مثلا فضا رو نامحدود در نظر بگیریم، فرض کنیم این فضای مکانی که ما میشناسیم و همین ستارگان، سیارات، این اجرام سماوی در هست، اگه این فضا نامحدود باشه از حیث ابعاد، میتونیم بگیم ما یک دونه فضا داریم فقط؟ این سخن درسته یا نه؟ خب وقتی میگی یکی، مقابلش دوتاست. ولی شما اینجا منظورتون این نیست از این یکی که یعنی فرض دوتا بکنی. اصلا فرض دوتا هم نمیتونی بکنی. اگه فضا نامحدود شد، میتونید فرض دوتا و تصور دوتا بکنید. به محض اینکه تصور دوتا کردی، هر کدوم محدود به دیگری است، پس خلاف اولتون پیش میاد. چون اول فرض کردی نامحدود باشه، بعد میگی دوتا. خب این دوتا یعنی هر دو محدود به یک دیگرن، پس نامحدود نیست، تناقض شد. دقت کردید؟ پس درسته که ما فضا رو توصیف به وحدت میکنیم، فضای نامحدود میگیم واحد است، اما این واحد با اون واحد به معنی یک عدد فرق میکنه. وحدت عددی یعنی وحدت شمارشی، یعنی وحدتی که مقابل داره. حالا مقابل داره لازم است حتما در مقابلش محقق باشه، لااقل فرضش رو میشود کرد. شما یه دونه خورشید در منظومه شمسی دارید، دوتا ندارید، ولی فرض دوتا رو میتونید بکنید. میتونید فرض کنید یه خورشید دیگه، دوتا خورشید دیگه، سه تا خورشید دیگه. این نحو وحدتی که به عدد و شمارش در میاد مقابل دارد بهش میگیم وحدت عددی. اما بعضی وحدت هست که مقابل نداره، حتی فرض مقابل هم نمیشود کرد، به این میگیم وحدت اطلاقی. حالا نحوه های وحدت بعد میاد در بحث بعد کسرت باید بخونیم. وحدتی که ما به خداوند باید نسبت بدیم این نحوه وحدته، نه وحدت عددی که ما فقط یه دونه خدا داریم بیشتر دیگه نداریم، نمیذاره یه خدای دیگه درست بشود. مثلا ما یه دونه صادر اول داریم، دو تا صادر اول نداریم، به این معنا غلطه. یعنی وحدت عددی را نه به خدا میشه نسبت داد که بگیم یک خدا، نه به صادر اول میشه نسبت داد که بگید یک دونه فقط فعل. همونطور که در مورد خداوند وحدتش عددی نیست بلکه وحدت اطلاقیست، مقابل نداره، فرض مقابل هم نداره، فعل خداوند، تجلی خداوند هم که همون صادر اول است و کلمه خداوند، کلمه تامه خداوند است، اونم مقابل نداره، اونم فرض دوتا نمیشه کرد. منتها مشکل اینه که ما تصورمون از وحدت اطلاقی صحیح باشه، بتونیم وحدت اطلاقی رو بشناسیم. غالب موارد وقتی ما از وحدت سخن میگیم، اون چیزی که به ذهن ما میاد همین وحدت عددی است. ممکن است ما به حسب اصطلاح معنای وحدت اطلاقی را بشناسیم به لحاظ مفهومی، بعد دوباره وقتی میخوایم به کار بگیریم جایی، چون انس ذهنی ما از گذشته با همون وحدت عددی بوده، اسم وحدت اطلاقی بیاریم ولی معنایی که تو ذهنمون تبادر کرده است دوباره وحدت عددی باشه. برای همین شما از کودکی دیگه وقتی میخواستن توحید را به بچه یاد بدن چی گفتن؟ یه توحید یعنی خدا یکیه. این یکی بودن خدا که یکی عددی است دیگه، ما همیشه از وحدت و توحید همیشه این قالب اینو میشناسیم. این تو ذهن جا گرفته، ملکه شده. حالا بس کسی که این امر براش ملکه شده، این معنای وحدت براش ملکه شده، به صرف ای که بیاد تعریف مثلا وحدت اطلاقی را بشناسه، به لحاظ مفهومی بشناسه، اون ملکه ذهنیش محو میشه که نمیشه باید به این سادگی. این نیاز به توجه دائمی داره. بفهم
فرمودید که وحدت اطلاقی فقط در رابطه با خداوند متعال
و صادر اول هم هست، ذل حق داره
در رابطه با حضرات اهل بیت مثلا آقا امیرالمومنین میشه بگیم وحدت اطلاقی داره یا نه؟
خب صادر اول همینه دیگه.
آه صادر اول میشه
حقیقت محمدیه صلوات الله علیه، صادر اول است دیگه. یا زبان فلسفی میگیم عقل اول.
فهم یکی بود اصلا بعدش بودن یکی هم نبود.
حالا این قصه ها رو بذار بدم قصه دیگه.
استاد ببخشید تو بحث ریاضی من دارم اونا مورد این بحث هم که چون اونجا مثلا میگم مجموعه مثلا بی‌نهایت یک دو سه اینجوری، اگه مثلا فضا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم ما دو تا فضای بی‌نهایت هم میتونیم در نظر بگیریم. این مشکل بحث ریاضی که نمیشه اینجا وارد بشه،
این که یک تصور ذهنیه تعبیر فضا را ممکنه در جاهای مختلف به کار بگیرن، بگن فضای مجازی، فضای هندسه اقلیدسی، فضای هندسه ناقلیدسی، اینا که در تصورات ذهنیه. ما مقصودمون از فضا یعنی مکانی که اجرام فیزیکی در او قرار گرفتن و به حسب اشاره حسی با هم متفاوتن. شما به این سمت اشاره کنید غیر از اشاره به این سمت، اما این اشاره پذیری رو مثلا در مورد اعداد میتونید تصور کنید، بگید سلسله اعداد طبیعی با سلسله اعداد صحیح با سلسله اعداد اول الان در کدوم جهت قرار گرفتن، چجوری بهش اشاره کنیم؟ مثلا اشاره بر نمیداره که مقصود اون از فضا اینه، نه اینکه لفظ فضا رو حالا در هر کجای، یا ممکن بگن فضای ذهنی طرف، این مقصودشون فضا معنی یه امر فیزیکی که نیست. ما وقتی میگیم فضای نامحدود یعنی مکان نامحدودی که قابل اشاره و تعیین سمت و سو و جهت است. و اگر شما این را به لحاظ ابعاد نامتناهی تصور کردید، دیگه فرض دو تا فضا معنا نمیده. و الا اگه دو تا فرض کردید یعنی هیچ کدوم نامحدود نیست، هر دو محدود به دیگری است.
با این وضعیت پس این جهان‌های موازی اینا
کجا؟ جهان‌های موازی، حالا بعدید کسانی که تخیلات میگن مقصودشون از اینها چیه؟ اینا تصورشون از جهان موازی یعنی یه چیزی تو همین فضاست در یک مکان دیگری، بعد خصوصیات مادی هم بهش نسبت میدن، حالا به قرینه مثلا این عالم شبیه این عالم یا با تفاوت. خب این که کسی این حرف رو میزند، او باید مشخص کنه که مقصودش از این سخن چیه. بر اساس دلایل فلسفی عوالم دارای ادراک و حیات مثل همین عالمی که ما هستیم در زمین نامتناهیه، یعنی بی نهایت، حالا کره دیگر یا هر اسمی میخواد بزنید، بی نهایت مکان دیگر، بی نهایت موجودات زنده دیگر، حالا چه اصلا که انسان باشن چه انواعی باشن که اصلا ما نمیشناسیم، این نامحدوده. این بر اساس دلیل فلسفی به اینا منظورشونه، اینا رو میگن جهان موازی. یا نه، محسوسش اینه که همین عالمی که ما اینجا داریم عین این عالم یک کره دیگری هست، چیه مخ اونا باید مشخص کنن. ولی اون چه که بر اساس دلایل عقلی است این که فیض خداوند و نحوه ظهور فاعلیتش نامحدود است. ما خیال میکنیم که خدا یک کره زمین آفریده است و یک چند هزار سال قبل یک آدمی درش خلق کرده و حوایی و کل عالم همین است دیگه، بعدم تمام میشه میره. امام باقر علیه السلام فرموده این مورچه هم بخواد بره خدا تصور کنه، دو تا شاخک بره خدا فرض میکنه، اون چون مثل خودش یه کمال میده، اون تا میگه خب شاخکاش خیلی بزرگتر شاخکای من است. اگر کسی خدا را به خدایی شناخت که او کمال مطلق نامحدود است، ظهور فعل و فیض او هم به نحو نامحدوده. نه اینکه یک اولی براش بذاره بگه از اینجا شروع شده، قبلش هم چی بیکار بوده، از بیکاری آمد عالم آفرید مثلا. خب این عبارت رو بخونیم. تا اینجا رسیدیم که ولم یتم مسئله توحید التي هي اصل مسائل، مسئله توحید با هر سه مرتبهش که اساس همه مسائل دیگر است تمام نخواهد شد. لا توحید و ذات لانه اذا کانت الماهیت و اصلا لا یکون بین الواجبین المفروضین ما بالاشتراک. اگر ماهیت اصیل باشه شما بین دو واجب مفروض جهت اشتراک دیگه ندارید. جهت اشتراک برای چی میخوایم؟ میخواستیم بگیم اینا ترکیب دارن دیگه، دو تا واجب در یک وجوب مشترکن، در یک چیز هم متفاوتن، میشه مرکب. حتی یترکب کل منهما مما بالاشتراک و ما بالامتیاز. یعنی ما به این مسئله دیگه نمیرسیم. چرا؟ لان المفروض ان ذاتهما الماهیتو، فرض اینه که بنا بر اساس وجود شما دو تا ماهیت واجبه دارید و الماهیاتو متخالفاتون به ذات. میتونه دو تا ماهیت بسیط باشه به تمام ذات با هم مباین باشه، هیچ جهت اشتراک ذاتی هم نداشته باشه، پس ترکیب پیش نمیاد. فلم یستقم استدلالهم علی التوحید بلزوم ترکیب، پس استدلالی که فلاسفه و متکلمین برای اثبات توحید ذاتی داشتن دیگه مستقیم نخواهد بود. این مربوط به توحید ذاتی. ولا توحید و صفات، توحید صفاتی هم مخدوش میشود. لأنه اذا کان الوجود اعتباریا لا يمكن ان يحكم العقل و ان مفاهیم العلم و الاراده و القدره و غیرها من الصفات الحقیقیه واحدتون. شما دیگه نمیتونی بگی علم این قدرت است، چون ماهیت علم غیر از ماهیت اراده است، و همچنین همه اینا باز ماهیتشون غیر از ماهیت ذاته. ولا هی مع الذات المقدسه الوجوبیه واحدتون، نه صفات عین یکدیگرن نه صفات عین ذاتن. از المفروض ان لا جهت وحدت هی الوجود فیها، این هی الوجود جمله معترضه است. چرا نمیتونیم همچون حکمی بکنیم که این صفات عین هم و عین ذاتن؟ چون فرض اینه که لا جهت وحدت فیها، چون جهت وحدت نداره. اون جهت وحدتش چیه؟ هی الوجود. حتی تکون هی فی مقام وجودها واحده و فی مرتبه مفاهیم ها متغایره کلون مع الاخر و الکل مع ذات المقدست الموصوفه بها. این جهت وحدت برای چی میخواستیم ما؟ میخواستیم میگیم اینا در وجود واحدن، در مرتبه مفهوم با هم متغایرن. مفهومی که ما از علم میفهمیم غیر از مفهوم اراده است. به در مصداق در وجود علم همون اراده است. خب این دیگه نمیتونیم بگیم بنا به اساس ماهیت این قابل فرض نیست. و همینطور که اینها با هم مغایر هستند، مفهوما مغایرن در وجود یکیان، والکل مع ذات المقدسه الموصوفه بها، باز کل صفات هم با ذات هم همینطور بنا به اساس وجود میتونی بگی این کل صفات که مفاهیمش با ذات مغایره با یکدیگر مغایرن ولی به اساس وجود یکیان، اما بنا به اساس ماهیت نمیتونید بگید. لانها ایزن علی هذا تقدیر ماهیت من الماهیات، چون بر فرض اصالت ماهیت همون ذات میشه یک ماهیت، علمش میشه یک ماهیت دیگه، قدرتش میشه ماهیت دیگه. پس نتیجهش چیه؟ فیلزم الکسرتو حسب کسرت صفات مع الذات، پس به عدد صفات خداوند در کنار ذاتش تکسر باید باشه. قسمت چهارم از این استدلال، ولا توحید و فعل الله و کلمته، توحید فعل و توحید کلمه هم به سرانجام نخواهد رسید. لانه علی هذا لم یکن السوادر الا الماهیات المتخالفه التي لكل منها جواب عند السؤال عنه بما هو. سوادر اینایی که خلق شدن و مخلوقن، اینا چی ان؟ بنا به اساس ماهیت، ماهیت های مباینی که هر کدوم با دیگری متفاوت است. لذا میگی ماه و میگی این ماه و این چیه، یه انسانه، این چیه میزه، این چیه ملکه، جوابهای مختلف داره. و همین چیزی که شما در پاسخ گفتید متن واقعیت هم هست، یعنی با هم ذاتن مباینن. و یقال فی حقها، وقتی ماهیت های مباین باشن اینجوری گفته میشود، عین المجرد من المادی، عین السماء من الارض، عین الانسان من الفرس. خب اینا چه نسبتی و ارتباطی با هم دارن؟ زمین با آسمان، انسان با اون حیوان، ملک با فلک، با مجرد با مادی، چه نسبتی با هم دارن؟ اینا که خودشون همه با هم مباینه به تمام ذاتن. جهت وحدت هم اگه بخواد بگیم اینا به وجود واحد برمیگردن، یعنی ظهورات وجود واحدن، اون که وجود اعتباریه. خب محظور چی شد؟ فعین وجه الله الواحد المشار الی به قوله تعالی اینما تولو فسم وجه الله. این وجه اللهی که او با همه اشیا هست، انفسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح، اجسادکم فی الاجساد، اشاره به این معنا دارد دیگه. یا فرمود در روایتی که من با هر مؤمنی گوش شنوا و چشم بینایی دارم، یعنی با همه معیت داره. این حقیقت واحدی که با همه میخواد معیت داشته باشه چیه وقتی همه ماهیت مباینن؟ و معلوم ان وجه الواحد واحد. خب حق تعالی خودش اگر واحد است، ظهورش و وجهش هم باید واحد باشه. اون ظهورش و وجهش یعنی همون نحن وجه الله الذی لا یهلک، اون وجه واحدی که هلاک و بطلان به راه نداره، معیت با همه اشیاء هم داره. این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این تجلی واحد حق تعالی است در مقام فعل. و انا کلمت و کن الواحده المدلول علیها به قولنا و ما امرنا الا واحده. این کلمه کن، کلمه کن تکوینی، یعنی همون صادر اول بازم که در آیه دیگه فرمود انما امرنا لشین زاردنا ان نقول له کن. این کن قبل از ایجاد خود اشیاء است. او اول باید مخاطب به قول کن قرار بگیره و ما امرنا لشین زاردنا و ما امرنا الا واحده. و اون آیه در چند آیه دیگه انما امرنا لشین زاردنا ان نقول له کن، اول مخاطب کن قرار میگیره، بعد ف یکون، یعنی خلقت بعد از اون است. پس یعنی قبل از مرتبه اشیا باید یه چیز دیگری باشد که اون میگن قول کن. از این آیه شریفه اینو گرفتن. این قول کن یعنی همون صادر اول. این همون کلمه ای که واسطه ایجاد و اصدار همه اشیاء است. خب حالا همین حقیقت واحد چیه که با همه هم هست و منشأ همه هم هست و که همه مباین، همه ماهیتن، او هم که خودش یک ماهیته، خدا هم که یک ماهیته، پس چه نسبتی با هم پیدا کردن؟ پس کجاست اون کلمه کن واحد که بر این وحدتش دلالت می شود با این آیه شریفه که و ما امرنا الا واحده، المدلول علیها، یعنی المدلول علی وحدتها. این کلمه واحده رو این گونه وحدتش رو می دانیم که اون حقیقت و اون صادر اول باید واحد باشه. بخلاف ما اذا کان الوجود الذي يدور عليه الوحده بل هي عينه اصيلا، برعکس این که وجود اصیل باشه که همه وحدت ها بر مدار او میگردد. فانه يتوافق فيه المتخالفات و يتشارك فيه المتمايزات، پس همه این اشیایی که شما میبینید به حسب نحوه و مرتبه شون با هم متفاوتن، همه متقوم و وابسته به حقیقت واحدن، موجود به وجود واحد او هستند. پس این متخالفات در او جمع می شوند. و هول جهت نورانیت التي انتمس فيه الظلمات، پس ظلمت عدم در این جهت نورانی محو شده است. و هو، حالا تعبیر این چیه؟ اینها از این صادر اول که همون ظهور کمال الهی است تعبیر می کنند به کلمه خداوند، به مشیت، به اراده فعلی و سایر تعابیر، همون به زبان دیگه حقیقت محمدیه، به زبان فلسفی بخوایم میگیم عقل اول، به زبان عرفانی بخوایم میگید وجودمون بسد و سایر تعابیر. والحمدلله رب العالمین.